برمیخواد بشه با توجه به سختی ها حجمه های مختلفی که در رسانه های متعدد دنیا بر علیه مشارکت مردم بود، با توجه به تمام این شرایط باید عدد مشارکت مورد ارزیابی قرار بگیره که به نظرم عدد قابل قبولیه و البته باید بریم به سمت اینکه بیشتر از این هم مردم رو، حتی در روز انتخابات بیشتر از این مردم رو داشته باشیم. اما مخاطب حرف های امروز همونطور که اشاره کردن فقط دیگه مسئولینی که رأی آوردن نیستن، بلکه همچنان ما مخاطب اصلیمون مردم هستند و کاری که ما مردم میتونیم بکنیم در جهت بهبود اوضاع و سامان بخشیدن شرایط و رسیدن به ایران قوی. خب اینجا کارهای مختلفی رو میشه اشاره کرد. به یک بعد ماجرا اشاره کردن، شاید بشه گفت حد اقلی ترین خواسته مردم در راستای توجه به مردم سالاری دینی این باشه که مسئول با مردم صحبت بکنه.
بله
بله، آقایان مسئول با مردم صحبت بکنید. اما ما که میدانیم برخی از مسئولین را تا خواست مردم حوزه انتخاباتیشون نباشه پای این درخواست و پای این اتفاق نمیان. خب میتونیم مخاطبمون رو از عوض کنیم، بگیم مردم، شمایی که به این نماینده رأی دادید، به جای این که از یک نطق پرشور و حرارت پشت تریبون مجلس توسط نماینده حوزه انتخابیتون خوشحال بشید، که معلوم نیست اون نطق چقدر تأثیر مثبت یا منفی در سیر تصمیمات مجلس داره، نمایندتون رو بکشونید پای این کارها. مثلا از او بخواید آقا شما هفته یک بار، دو هفته یک بار در یک جلسه در حوزه انتخابی بیا و توضیح بده چه کردی و چه نکردی، چه اتفاقاتی افتاده. صادقانه بارها مقام معظم رهبری از مسئولین خواستن صادقانه بیاید صحبت کنید، بگید ما این کارا رو کردیم، این کارا رو نتونستیم بکنیم. ادبیاتی که یه مقداری کمرنگه، هستن مسئولینی که واقعا دارن زحمت میکشن و میان مشکلات رو هم میگن، اما گاهی مسئول وقتی پشت میکروفون میره و میخواد با مردم صحبت کنه دوچار یک ادبیات تصنعی میشه که فاصله ایجاد میکنه بین او و مردم. خیلی راحت، مردم نیازی به این ظاهرسازی ها ندارن، خیلی راحت توضیح بده ما این مشکلات رو داشتیم،
بله،
به این جهت این کارا رو کردیم، این کارا رو هم نتونستیم بکنیم. مردم منصفن، میدانن در یک براینده کلی شما این کارهای مثبت رو کردید و این کارها رو نتونستید، قضاوت رو در مجموع برای شما میکنن. ببینید من یک مثال مصداق به روز و کف میدانی بزنم.
بله.
ببینید گاهی حرف نزدن با مردم چه سختی هایی رو ایجاد میکنه. فرض کنید مثلا در یک، این اتفاق بارها افتاده، مجلس شورای اسلامی میاد یک مسئله رو در کمیسیون خودش تصویب میکنه. خب این مسئله که در کمیسیون تصویب شد رسانه‌ای میشه، اون هم به این شکلی که مثلا فرض کنید مجلس تصویب کرد که افرادی که فلان تعداد فرزند دارن معاف از سربازی هستن. خب این به عنوان مصوبه نظام در اذهان مردم جایگذاری میشود.
بله.
اما آقا این که هنوز تصویب نهایی نشده که، باید بیاد تو صحنه علنی، باید بره شورای نگهبان، بعضی از اینها بعدن معلوم میشه اصلا در حوزه صلاحیت مجلس نبود نظر بدن، جای دیگری باید بیاد نظر بده. مردم خوشحال میشن، امیدوار میشن به این مصوبه، فکر میکنن تمام شد، بعد میان میگن فلان جا ملغا کرد این مصوبه رو، در حالی که اصلا از اول تصویب نشده بود. این بازی با آرامش مردم و افکار عمومیه. خب مشخص کنیم، توضیح بدیم الان تصمیم به این مرحله رسیده، این جوانب رو داره و باید در نهایت به این سیر رو طی بکنه. این گفتگو با مردم، یا ما در قوای مختلف شاهد بودیم گاهی یه سخنگو، گاهی یک سخنگو که میاد بین مردم تو مجامع دانشگاهی، مجامع حوزوی، مجامع نخبگانی مشارکت میکنه، حرف ها را مستقیم میشنوه، مستقیم جواب میده، چقدر مؤثرتره تا اون مسئولی که هر دو سه هفته یک بار چند ثانیه پشت میکروفون یک خبرنگار میره و 30 ثانیه یک جمله تصنعی رو میگه و فاصله میگیره. مردم، مسئولین را، منتخبین خودتان را بکشانید پای میز گفتگو با خودتان.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم از نکاتی که فرمودید. فرصتی رو میگیریم، برنامه همچنان ادامه داره، برمیگردیم با شما هستیم.
برنامه نقد و نظر،
برنامه نقد و نظر، رادیو معارف،
ساعت 14:50.
لطفاً پیشنهادات و انتقادات خود را به روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 ارسال فرمایید.
نقد و نظر، ساعت 14:50.
صدای ما را از رادیو معارف میشنوید، صدای فضیلت و فطرت. با برنامه نقد و نظر همچنان با شما هستیم، گفتگو میکنم با آقای امیری و آقای عبداللهی پیرامون این موضوع که هر جا تغییری در جامعه رقم خورده مردم بودن، اراده های مردم بوده که رو رقم زده. حالا یکی از شئون مردم جناب امیری در واقع شأن انتخاب هست که در انتخابات این رو شاهد بودیم. شاید بگیم یکی دیگه از شئون مردم و اراده های مردم در نظارت اونها بر کارگزاران حکومت اسلامی هست، در مطالبه از مسئولین و کارگزاران هست و همچنین کارگزاران حکومت هم هنگامی که به این جایگاه رسیدن که در واقع امانتی است در دست اونها، اونها باید در بین مردم حضور پیدا کنن، با مردم گفتگو کنن، به مردم گزارش بدن، از مردم نظر بخوان و این رابطه رفت و برگشت و دو سویه بین مردم و کارگزاران حکومت میتونه در واقع آینده نظام رو تضمین کنه و در واقع تقویت کنه. نظر شما رو هم بشنویم.
بله، یکی از مطلب‌های مهمی که در این موضوع وجود دارد نحوه برنامه ریزی و جریان سازی و تصمیم گیری برای حل مشکلاته.
بله.
گاهی بعضی فکر میکنند راه حل مشکلات این است بعد از اینکه تصمیمی اتخاذ شد در حیات خلوت هایی که کسی ازش خبر نداره با صاحبان قدرت و ثروت بشینن، با صاحبان منصب و احزاب بشینن، اگر مطلب رو با اونها حل کنند در جاهایی که مردم خبری ازش ندارن، سطح موضوع رو نمیدونن، مسیر عملیاتی تر و بهتری است برای حل مسائل مردم. اینجا نگاه باید بکنیم به نوع رفتار و عملکرد امامین انقلاب. امام وقتی میخواست انقلاب رو شروع کنه به فرمایش مقام معظم رهبری نرفت با احزاب و سران ببنده، با مردم صحبت کرد، صادقانه صحبت کرد و مردم آمدند و پشتوانه شدند. امروز مقام معظم رهبری هر وقت میخوان یک سیاست کلی و کلانی رو ایجاد کنن، اول گفتمان عمومیش رو ایجاد میکنن، با مردم راجع به اون موضوع صحبت میکنن.
بله.
اقناع ذهنی وقتی ایجاد شد بعد سیاست ها. شما ببینید در ماجرای اقتصاد مقاومتی، اول آقا فرهنگ عمومی رو و گفتمان رو به اقتصاد مقاومتی و ترقی اقتصاد مقاومتی رسوندن، مردم باور کردن، اراده که شکل گرفت، تازه آقا سیاست ها رو ابلاغ کردن.
در نهضت نرم افزاری هم همینطور بوده.
بله، خیلی جاها این تجربه شده.
بله،
ما خیلی نیاز داریم به این مسیر. این که میگیم گفتگو، گاهی وقتا بعضی مسئولین در ساحت سخنگو همونطور که گفتن خیلی ارزنده و خوب میان بین مردم، صادقانه صحبت میکنن، حرف میزنن، بعضی از ابعادی که مردم لازم است به مردم میگن، اما ما بالاتر از این باید هنر شنیدن رو هم بالا ببریم.
بله.
خیلی وقتا ما کسانی که صرفاً لباس روحانیت به تن داریم و این ور اون ور میریم، مردم ما رو نمادی از حاکمیت میدونن. اولین سوالاتشون خصوصا در نقاط دوردست و روستایی اینه: حرف ما رو میتونی برسونی؟ اگر ما بخوایم اراده های مردم حذف نشود، حتما باید ساز و کاری داشته باشیم برای اینکه از دور نقطه ترین نقاط مملکت هم اگر صدایی میخواد به ما برسه امکانش وجود داشته باشه. من اینجا نه از باب جایگاه و احیاناً تملق برای جایگاه که البته تو جای خودش خیلی هم ارزش افتخار هم میکنه،
حسب اطلاع و شناختی که دارم یکی از مترقی ترین سازوکارها برای شنیدن نظرهای مردم دفتر ارتباطات مردمی مقام معظم رهبری است. به شدت آقا به این ناحیه نظارت دارن، دقت دارن، بررسی میشه، نظرها میاد، دستبندی میشه، موارد خاصی که باید مستقیم ارجاع بشه، موارد عمومی، گزارشاش، یعنی دائما نرم افزار شنیدن در اون دفتر داره تطبیق پیدا میکنه، بهبود پیدا میکنه. به تعبیر نرم افزاری، تعبیر غربی اگر بخوام به کار ببریم، ورژن میخوره و به روز میشه، برای اینکه برای او بالاتر از گفتن شنیدن هم مسئله است. لذا ساختار طراحی میکنه، معبر طراحی میکنه، فکر داره برای اینکه حتی اگر یکی از فرزندان جامعهش بخواد با او صحبت کنه. شما بارها دیدید بچهای مدرسه نامه نوشتن برای آقا.
بله.
ساز و کار شنیدن مسئولین باید برای خودشون طراحی کنن. این هم لزوم به این نداره. گاهی وقتا انسان میبینه شاید مردم تصورشون این است که فقط در قامت یک سفر اگر من بتونم در یک تلاشی دستم به دست برسه یه نامه‌ای بدم، اینم خوبه ها، حالا این هم یک کانالیست، ولی اگر بدونن ساز و کاری وجود داره و وقتی حس کنن صداشون شنیده شد، من واقعا اشخاص برام مطرح نیستن اما میخوام اینجا روایت نیاز داریم، یعنی نمیشه رو هوا صحبت کنیم، باید روایت‌های خوب رو گفت. من میخوام تشکر کنم از جناب آیت الله عرافی، ریاست محترم حوزه علمی قم، با همه اشتغالات علمی و اداره‌ای که ایشون دارن اهتمام جدی دارن به شبکه‌های اجتماعی. یعنی امروز طلبه‌ها میدونن اگر حرفی با ایشون داشته باشن ظرف یکی دو روز توسط ایشون شنیده میشه و بعد حالا یا جواب مقتضی میدن یا تشکری میکنن که خبر رسید. ببینید بالاخره در اندازه خودش مسیری برای شنیدن ایجاد کرده. به نظرم میاد ما گاهی شاید ایده برای گفتگو برای مردم داریم و به سمت مردم میریم، اما ایده برای شنیدن هم باید داشته باشیم. من عذر میخوام اگر از سهمم بیشتر گفتم، یه عرض آخر بگم. یکی از جاهایی که عرصه شنیدن هست و میشنویم و سریع هم حرف میزنن و این صراحت هم خوب هست در دانشگاه هاست. بارها آقا به مسئولین گفتن به دانشگاه ها برید، از صراحت دانشجوها نترسید. البته اونور هم بچهای دانشجو باید دقت کنن ادبیات نقد محترمانه باشه. صراحت مانعت الجمع با ادب نیست، میشود مؤدبانه اما صریح و مطالبه گرایانه حرف زد.
بله.
این رفت و آمده به سمت مردم و شنیدن، ببینید طراحی های جلسات آقا رو در ماه مبارک، از هر قشری نخبگانی بیان حرفشون رو بگند بشنون. گاهی آقا میگن من با خیلی از این حرفا شاید موافق نبودم، اما باید شما بگید، استقبال میکنم از این که شما بگید. لذا برای این که اراده های مردم بعد از انتخابات به حاشیه نره، جریان گفتگو یک مدخل است، بگوییم آن چیزی که میخواییم انجام بدهیم و ساز و کاری برای شنیدن هم بیاندیشیم.
بسیار عالی، خیلی خوب، نکات بسیار دقیق رو بهش اشاره کردید. لابلای صحبت شما بود که ناگهان به یاد در واقع الگوهایی افتادم که اینها میتونه هم برای مردم ما و هم برای مسئولین ما واقعا الگو باشه. نگاه کنیم به زندگی شهید رجایی به عنوان یک کارگزار حکومت اسلامی که چقدر خاکی، چقدر خودمونی، چقدر مردمی، بین مردم بودن، دم دست بودن، به قول امروزی ها مردم بهشون رجوع میکردن. من در خاطرات شهید شوشتری که یکی از کسانی بود که چقدر زحمت کشید در حالا جاهای مختلف در دفاع مقدس و بعد از دفاع مقدس در یک سنگر دیگه دیدم که در واقع جای دیدم این شکلی نوشته بود که ایشون حتی رو در اتاقشون نوشته بودن که هماهنگی لازم نیست، بدون در زدن وارد شید، بیایید تو اگر کاری دارید، نکته‌ای دارید. چقدر این فرهنگ رو ما بهش امروز نیاز داریم، فرهنگ گفتگو، فرهنگ به تعبیر شما خوب شنیدن، یعنی سازوکاری تعریف بشه برای اینکه بتونیم حرف مردم رو بشنویم. جناب عبدالله دخمت، شما هستین، نکات شما رو هم میشنویم.
به نکته خیلی خوبی اشاره کردن. ما در گام اول انتظارمون از مسئول اینه که بیاد صادقانه حرف بزنه با مردم.
بله.
در گام دوم از مسئول انتظار داریم که صادقانه گوش بدهد به حرفهای مردم و سازوکار این مسیر رو هم فراهم بکنه. اما به نظرم میاد که حتما باید وارد گام سوم و گام‌های بعدی شد. چرا؟ چون اگر بخوایم یک مقداری تعارف رو کنار بگذاریم و واقع بینانه به مسئله نگاه کنیم، شاید صحنه مقداری متفاوت باشه. ببینید من پیش بینی میکنم مسئولی که نماینده مجلسی که یا رئیس یک اداره‌ای که صندوقی بگذارد، سازوکاری بگذاره، فرایندی رو بذاره برای دریافت نظرات مردم، بعد از یک مدتی مواجه میشه با یک پدیده. اون هم این که این مسئول وقتی میخواهد راجع به یک موضوعی تصمیم بگیرد، به صورت خودکار یک سری متخصصین اومدن و باهاش رفت و برگشت در اون موضوع کردن، جوانه به مسئله رو تا حدودی دیده. خب حالا میخوایم بگیم تو این مسئله نظر مردم رو دریافت بکن، اقصا نقاط حوزه مسئولیت من بیان به من مشورت بدن، متن بنویسن و برای من بفرستن. خب من میتونم به راحتی پیش بینی کنم بسیاری از این حرف هایی که برای این مسئول میاد در نگاه اول کنار زده میشه. چرا؟ به خاطر اینکه اون مسئول واقعیت های میدان رو بر اساس آمار و ارقام و اینها جوری دیده که هر کدوم از این پیشنهادات با یکی از اون عدد و رقم و آمارهاش سازگاری نداره. میگه خب این من خدا پیشنهاد خوبی داده، ولی خب خبر نداره، این طرحی که داده مثلا فلان مقدار بودجه میخواد، ما یک پنجم اون بودجه رو برای کل سازمانمون نداریم، با واقعیت ها بیایید برنامه بنویسید. با این ساز و کار ظاهرن مردم سالارانه هزاران نامه جمع میشه، بخش زیادیش منتظر به نتیجه نمیشود و مردم دوباره میگن این ظاهرسازی بود. چه باید کرد؟ من به نظرم انتظارمون رو از مشارکت مردم یه مقداری باید عمیق‌تر، واقع‌بینانه‌تر و بالاتر ببریم. ببینید بعضی از تصمیمات، بعضی از قانون‌ها، بعضی از آیین‌نامه‌ها میتونه حضور مردم رو واقعی بکنه. مثلا یکی از مثال‌هاش توجهی که به شرکت‌های دانش‌بنیان در سال‌های اخیر شد، یکی از راهکارهای حضور واقعی نخبگان مردم برای تصمیم سازی ها بود.
بخش خصوصی در علم،
بخش خصوصی در علم.
اقتصاد رو زیاد شنیدیم اما در دانش و علم کمتر شنیدیم.
یعنی یه سازوکاری مشخصه، هر کسی این معیارها رو دارد، حرفی میتواند بزند، با این سازوکار بیاد صحنه رو ببینه، پرونده ها رو مطالعه بکنه، به نتیجه برساند، ما خروجی رو خریدارش هستیم، مطالبه میکنیم، دریافت میکنیم. یا بعضی از قوانین دست و پاگیر که اون قانون تا وقتی هست هر چقدر صندوق نظرسنجی و دریافت نظرات و اینجور مسائل بذاریم، حضور مردم چیزی جز یک شوخی نیست. مثلا فرض کنید انحصاری که برای بعضی از شرکت‌های تولیدی الان در صحنه اقتصاد وجود داره به خاطر یکی دوتا قانونه. شما فرض کنید قانون یک کشوری اینگونه باشد که اگر یک شرکتی میخواهد مجوز تولید فرض کنید خودرو را بگیرد، حداقل باید متعهد بشود در سال حداقل 100,000 خودرو تولید بکند. خب این مصوبه چه پشتوانه علمی و اقتصادی داره؟ خب چرا همچین قانونی گذاشتید؟ این قانون که خروجیش انحصار در یکی دو تا سه تا شرکت بیشتر نیست. طبیعتاً شرکت هایی که میتوانن حرف نوعی داشته باشن اما در آغاز راه با اون تیراژ بالا نمیتوانن تولید بکنن، اونها حذف میشن.
بله.
حالا شما نظرات را دریافت کن، فایده ای نداره. اون آیین نامه، اون قانونی که اخلال ایجاد کرده در فرایند مشارکت مردم، اینهاست که باید اصلاح بشه. یا میشه اشاره کرد به اقدام مثبتی که مجلس کنونی و دولت کنونی انجام دادن و اون هم مسئله تسهیل در صدور مجوز هاست.
بله.
خب مردم این رو با گوشت و پوست و استخونشون احساس کردن، یه کسی میخواد یه فعالیت تولیدی خیلی جزئی ایجاد بکنه، ماه ها باید هزینه بکنه، معطل بشه، سرمایه رو بخوابونه، خب آخرش هم اصلا همش ضرر کرد که چه فرایندیه. ببینید یه مصوبه خوب چقدر میتونه حضور مردم رو در صحنه واقعیت اقتصاد تسهیل کنه. گفتن آقا از این به بعد این سامانه، مجوزی کسی میخواد توی این سامانه اعلام کنه، نهادهای مربوطه به غیر از موارد مستثنا، نهادهای مربوطه یه تعداد روز مشخصی وقت دارن پاسخ بدن. اگر میخوان مجوز ندن علتشو بگن، اگر میخوان مجوز بدن اگر تا فلان تاریخ یک شخصی مسئولی نخواست امضای خودش رو پای مجوز بزند، سیستم به صورت اوتوماتیک وار امضا میکند. اینجا امضاهای طلایی حذف شد، تسهیل در ورود واقعی مردم در صحنه اقتصادی ایجاد شد. ما نیاز داریم به این گونه قانونها، آیین‌نامه‌ها و ورودهای تخصصی. از نمایندگان مردم به شدت خواستاریم که به جای برخی اقدامات عوام فریبانه، زمینه مشارکت واقعی مردم رو در صحنه‌های مختلف کشور فراهم بکنه.
نقد و نظر،
رادیو معارف.
بسیار خوب، در دقایق پایانی برنامه هستیم جناب امیری، در خدمت شما باشیم. یک مسئله که وجود داره فرهنگ خدمت به مردم هست. ببینید، خلاصه ما در یک کشور اسلامی داریم زندگی میکنیم و افتخار کسانی که انتخاب میشن به عنوان نماینده مردم در مجلس اینه که کارگزار حکومت اسلامی هستن، اینا خادم مردم هستن، اینا اومدن برای مردم در واقع خدمت کنن. به نظر میرسه اینجا یک نگاه فرهنگی با داشته باشیم به قضیه ارتباط بین مردم و کارگزاران. اصلا ما اومدیم کنارم قرار گرفتیم تا همدیگر رو رشد بدیم، به سمت آرمانا حرکت کنیم، در مسیر هدایت قرار بگیریم. اینجا مثلا یک کشور حالا بگیم غربی نیست، یا در یک ساختار سیاسی لیبرال نیستیم که شاید بگیم حالا منافع حزبی بر منافع مثلا مردم داره میچربه. اینجا مردم منافعی دارن، به دنبال رفع نیازهایی هستن و نماینده هم انتخاب شده برای همین، و در این مسیر هرچی بیشتر خدمت کنه در واقع به مردم خودش و به اسلام خدمت کرده. پیرامون این مسئله اگر نکته‌ای هست بفرمایید.
متشکرم. من اگر بخوام جمعی داشته باشم بین سوال شما و فرمایشات جناب استاد عبداللهی، باید بگیم مردم گرایی مرزهایی داره. یک مرزهایی میتواند مردم گرایی دینی رو به وادی غلطی بکشونه.
بله.
یک مرز ماجرا این هست، مردم سالاری دینی منجر به عوام زدگی و عوام پرستی بشه. عوام اینجا بخوام توضیح دقیق بدم، یعنی گرایش به سمت نظرهایی که شاید تایید اجتماعی بالایی دارن اما پشتوانه کارشناسی خوبی ندارن. ما این رو به طور جدی در مجلس گاهن مواجه هستیم، یعنی طرف آمده در مجلس برای اینکه ریل‌های اساسی مملکت رو تغییر بده، اما وقتی میاد قرار میگیره پشت تریبون برای اینکه یک عرض اندامی در حوزه انتخابیش داشته باشه، حرف‌هایی میزنه که اصلا اولویت نداره. خب دقیقه مجلس هزینه داره.
بله.
حرف از این که نمیدونم آسفالت حوزه انتخابی من، نمیدونم وضعیت اشتغال من، وضعیت، خب تو ریل‌های اساسی رو میتونی تغییر بدی که هزاران شهر آسفالتشون حل بشه، اشتغالات هزاران نفر، ولی اومدی در یک موضوع خرد و بعد وارد معامله گری شدید. این گاهی خیلی زشته.
بله.
یعنی بر اساس این که به یک موضوعی ورود کنن یا نکنن، اجازه جابجایی افراد، انتصابات، اینها مردم سالاری نیست، اینها با مردم بازی کردنه. این حالت غلط این ور ماجرا هست. و حالت غلط دیگر هم این هست که مردم سالاری رو نمایشی کردن، یعنی این ور بها دادن بی‌ضابطه به نظریات عمومی که پشتوانه کارشناسی نداره، اون ور هم این که ما نگاهمون و ظاهرمون اهمیت دادن به مردم باشه اما روح حاکم بر ساختارها و رفتارمون مردم نباشن. خب بعضی موارد رو به درستی گفتن، اساساً ما اصلی ترین اصل در اقتصاد اسلامی اصل شکستن انحصار است. یعنی پول نباید تداول و دستگردان بین یک طبقه خاصی بشود. اینجا وقتی پول در بین یک طبقه خاصی، سرمایه بین یک طبقه خاصی انحصار پیدا کرد، قطعا اینها با ابزار قدرت و ثروتی که دارن اراده های مردم از صحنه دور میکنه.
بله.
یعنی حاکمیت باید وظیفه خودش بدونه هر چیزی که باعث میشود اراده های مردم از صحنه خارج میشود رو کنار بزنه و بیرون بکنه از صحنه.
یعنی در واقع بعضی ها اراده مردم رو به بازی و بازیچه
میزنن. بله بله بله. ولی تر همین مثالی هم که فرمودن، این که بشنویم، این که تعداد زیادی پیشنهاد بیاد چیز بدی نیست. اتفاقا همین رو میشه به مردم توضیح داد. این دسته ای از پیشنهادها با فلان نظر کارشناس، میگه آقا این کارو نمیکنن، میگن تو فلان موضوع دو دسته کارشناسی بود، من هم کارشناس این موضوع نیستم، با هم دیگه صحبت کردن به این جنبندی رسیدن، لذا این تصمیم اتخاذ شد. فرایند رو به مردم توضیح میدن. همین توضیح فرایند یک آرامش و یک اقناعی در مردم شکل میده. اما یک مسئله مهم اینجا وجود داره، مسئله‌ای که به درستی جوابای مؤمنی اشاره کردن، ما باید بدونیم این سالاریت مردم از کرامت انسانی که ودیعه الهیه میاد.
بله.
باید به این دقت کنیم، این مطلب مطلب مهمی است. در دستوری که حضرت حجت صلوات الله علیه برای جناب قاصد ابوالحسن اصفهانی فرستادن در اون تشرف، یک متن خیلی دقیق و عملیاتی است. به سید میگن اجلس فی دهلیز ورخص نفسکل ناس، تو جایی که در دسترس باشی بشین و دسترسیت رو برای مردم آسان قرار بده. یکی از اساتید اخلاق در درس اخلاقی که برای مدیر، مراقب رئیس دفترهایی که شما رو جهنمی میکنن باشید، رئیس دفترهایی که شما رو از مردم پنهان میکنن، رئیس دفترهایی که شما رو از درهای خاص عبور و مرور میدن، این ثابته ها، این ساختارها رو بشکنید. مردم کرامت دارن، مردم ولی نعمت ما هستن، شما وکلا و نوکرهای مردم هستید. فکر نکنید اگر به سمت مردم رفتید منتی به سر مردم دارید. این تکلیف شماست در حکمرانی دینی بر اساس کرامت انسانی. در پایان میخوام عرض کنم ما وظیفمون بود، باورمون بود، اعتقادمون بود که باید مردم رو به صحنه بیاریم و تلاش کردیم که اراده های مردم در یک انتخاب به صحنه بیاد. مردم به صحنه آمدن، اون کاری که مردم باید انجام بدن مثل همیشه انجام دادن. از این به بعد من بر خودم وظیفه میدانم، فرض میدانم، من به معنای یک روحانیت اصیل دینی که در صحنه باشم و سهم مردم رو مطالبه کنم، اراده مردم رو پیگیری کنم و کاری بکنم در مسیر سالهای آتی و در مسیر حکمرانی دینی این اراده مردم به طور محسوس و واقعی در عرصه اجرا متبلور باشه و خودش رو نشون بده، چیزی که همیشه روحانیت اصیل پیگیرش بوده. شما امروز ببینید، همین امروز در شرایطی که شاید خیلی روحانیت به خاطر نجابتی که داره بنای بیانش رو نداره و به خاطر اون تفضلاتی که در این مسیر هست نمیخواد بهش بپردازه، اما با همه سختی هایی که دارد، تنها حلقومی که خرج مطالبات صنفی نشده حلقوم روحانیته. روحانیت ذهن خودش رو و حلقوم خودش رو وقف مطالبه خواستهای مردم کرده.
بله.
و این وظیفه و هویت روحانیت.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از نکاتی که فرمودید. اراده های مردم هرگاه متراکم شد و پشت در پشت هم قرار گرفت، تحولات بزرگ رو رقم زد. امروز هم این اراده ها رو ما بهش نیاز داریم، در عرصه حکمرانی، در عرصه نظارت، در عرصه مدیریت، در عرصه مطالبه از مسئولینی که امروز در منصب های مختلف قرار دارند. ارتباط بین مردم و کارگزاران باید در بین ما یک فرهنگ بشه، فرهنگ خدمت رسانی و کمک به همدیگر برای تحقق ایرانی آباد، ایران اسلامی، برای رسیدن به قله ها و تحقق یک ایران قوی. خیلی ممنونم که نقد و نظر رو همراهی کردید. ضمن تشکر از اساتید حاضر در استودیو، جناب آقای عبدالله و جناب آقای امیری، از معذرت شما مرخص میشیم. به 3553 پیامک بزنید اگر نکته‌ای داشتید، با ما در میون بگذارید تا ان شاءالله بتونیم با مشارکت شما برنامه خوبی رو تقدیم شما کنیم. خدای چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. التماس دعا. خدا نگهدار.
تا به دریای دور پیوندد، هم سفر با هر آنچه رود دیگر، به سراغاز نور پیوندد.
تا که سیبی ز شاخه باور مقصدش را نشان او بدهد، عطر آن سیب را به خود گیرد، به سحر هدیه در وضو بدهد،
منتشر می شود به هر گوشه باستابی از آخرین فریاد، چشم آینده روشن از نورش می شود در طلیعه میهاد.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سرچشمه هنر، دور